به نام خدا. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، سپاس بی پایان مقام شامخ ربوبی تو راست که چراغ فضل و عنایت بنده پرورد را فرا راه ما گرفتی تا توانستیم با شروع در راه خدمت ناچیز به انسانها که اشتراک در یک ایدئال همه آنها را اعضای یک پیکر خواهد ساخت گام را برداریم. ای خدا، ای خالق بیچون و چند، توفیقت را آنچنان شامل حال ما فرما که بنشینیم در زیر درخت خلقت و بر سیر و به سیر و سیاحت در شاخ و برگ و شکوفه های آن قناعت نورزیم، وظیفه بشناسیم و گام در راه آن برداریم. راهی پرسنگلاخ و تاریک و مخالف خودپرستی و تمایلات حیوانی، اما و به حق و حقیقت. ای خدا، ای که از تو پیدا گشته این کاخ بلند، آن کاخ برافراشته که زیبایش عاشقان زیبایی را واله نموده، هندسه الهیش مغزهای ریاضیدانان را خیره و مبهوت ساخته است. خداوندا، این فیاضیت مطلق توست که میگوید گر نخواهم داد خود ننمایمش. بارالها، با دیدن این همه زیبایی ها و با درک این همه محاسبات دقیق در پهنه هستی، نه حس زیبا دوستی ما اشباه می شود و نه عشق سوزان ریاضی ما به ثمر می رسد. تویی که شوق وصال به زیبایی مطلق و کمال کلی را در دل ما ایجاد کرده ای. لحظاتی دلهای ما را به سوی آن می شورانی. به یقین می دانم که اگر ما را شایسته این وصال نیافریده بودی، این همه شور و هیجان در دل ما پدید نمی آوردی. اگر نمی خواستی عطا فرمایی به ما نشان نمی دادی. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. و سلام. این مطلب هم بذار بیارم که معطل نشیم راجب همه ادبه. ببینید این همه نتیجه یه عمر ها. این مثلا بوگرافی شما دیدی سر کلاس اصلا در موسیقی بوگرافی یه بزرگی رو بگن. من برای شاگردم اولین درسی که میگم بیوگرافی مولوی رو براشون میگم که این کی بوده، کجا اومده، یه زبزن باست این رو بدونه. این نیست که همش بیاد دیم داده دم بزن بره، باست علم معرفت به ادبیات پیدا کنه. من عیب کارم میدونی چیه؟ لحظه‌ایه. هر چی گیرم یاد همونجا هر جا باشه یادداشت میکنم. عیب هم اینه. فرمودن که ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر ز ملک فریدون بود. بزرگان نکردن پروای مال، که اموال را هست روزی زوال. انان سوی علم و ادب تافتن، که نام نکو از ادب یافتن. بلی، سرمایه هر سعادت و پیرانه هر کرامت ادب است. هیچ جامعه کمال بی سوزن ادب دوخته نشود. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم من از فضل رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. بلی، سرمایه هر سعادت و پیرایه هر کرامت ادب است. ادب تمام این دنیا رو می‌بینی به هم ریخته برای اینکه بی ادب هست. اون میگه من درست میگم، شما میگی من درست میگم، این اون میگه، اون میگه همینجوری بده. فلسفه گرفتاریش همینه دیگه. یه مثالی میزنن اهل معرفت، میگن که فلسفه مثل اونه سر آدم کچل باشه میخارونه، یه خود تا اینجوری خود این ورش هم میخاره، تا میخاره این ورش هم میخاره، تا میخاره این ورش، همینجوری اون میگه این میگه. این نشد که. یه خود آدم باید آرامش داشته باشه، توفیق شنیدن داشته باشه، نمیدونم فتوا بی خودی نده و و و هزار مسئله. این همه گرفتاری سر منه. من خوب زرد میزنم، نه من نباست بگم، شما باست بگی، شما باست فتوا بدی که من چی کارم، تهرانی چی کار هست، حسن چی کار هست. من که خودم نمیدونم، هیچکی از خودش بدی نمیگه، اصلا بی ادبی این به نظر من. حالا موضوعی که میخواستم عرض کنم خدمتون این هست که گرفتاری ما در عالم موسیقی این است که با تجربه‌ای که 83 ساله دارم، البته 83 سال از عمرم میره، اقلن 50 سالشو دارم، هم تدریس میکنم، هم درس میدم، هم درس یاد میگیرم، به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که سرمایه یه هنرمند ادبه. ساز به قول آقای تهرانی، خدا رحمتش کنه، ساز یکیه، 99 تا دیگه چی ادبه، چیزای دیگه است، یکیش نوازندگی. اگر اون 99 تا رو داشتی هنرمندی، اگر نداشتی کسری داری در جبه هنر. و یه کلام دیگه هم فرمودن که اگر کسی هنرشو بفروشه بره جایی بزنه به خاطر پول، اونم درباره هنر باز بی ادبیه، اونم نباشه. کسی باید این کار رو کنه، عاشق این کار باشه و عمر رو، سرمایه زندگیشو بذاره در این را برای خدمت به موسیقی. من الان میخوام این شعر رو عرض کنم. چنین گفت روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی؟ به گفتا در این نامه حرفیست مبهم، که معنیش جز وقت پیری ندانی. تو به کس توانایی خیش گویی، چه میپرسی از دوره ناتوانی؟ متاعی که من رایگان دادم از کف، تو گر میتوانی مده رایگانی.
فصل اول ما راجع به بیوگرافی و زندگی نامه شماست. شما از دوران کودکی خودتون بگین، در چه تاریخی، در کدوم شهر و در چه خانواده متولد شدین، پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون و محیط فرهنگی خانوادتون چطور بود؟
عرضم به حضورتون، بنده در تهران متولد شدم، در سنگلج پارک شهر فعلی. خونمونم سر کوچه حمام خورشید بود.
چه تاریخی؟
تاریخشو دقیق یادم
4/6/1313.
بله. و از اونجا، موقعی که رضا شاه اونجا رو خراب کرد و پارک شد، اینجا ما رفتیم در درخونگاه در بوزرجمهری، یه مدتی هم اونجا نشستیم. بعد پدرم یه منزلی در امیریه تهیه کرد که ما رفتیم تا موقعی که ایشان زنده بود و مادرم بود اونجا زندگی میکنیم. قبل از این منزل پدرم زندگی میکنیم، که اونجا مادرم به من میگفت که شما از بچگی، من از این کوزه های گلی رو پوست میکشیدم، شما اون موقع در همون حالت بچگی بود، اون موقع حیاتا بزرگ بود، دور حیات میدویدی، این کوزه رو میگرفتی زیر بغلت، هی میزدی طلب طلب روش، اینو میخوندی، آی دیمه دیمه، حالا من خود معنی دیمه رو نمیدونم چیه، ولی حالا میخوندم، آی دیمه دیمه، آی دیمه دیمه. این در وجود من ذاتن بوده، ولی خود خانوادم با این کار مخالف بودن، مذهبی هم بر اینکه، ولی من گفتم چون عاشقم اومدم دیگه، اومدم که حالا تا اینجا رسیده. بعد از اون که مدت ها گذشت، در سن نوجوانی بود که استاد ترنی با دایی من دوست بود.
مادرتون رفتون یه تنبک هم خرید؟
یه تنبک همون از این ضربای حلبی بود، یادم یادم نیست، حالا اینو نمیدونم تو از کجا بودی، اینو یادم شایدم گفته باشم، حالا یادم نیست، ولی این مادرم این کارو میکرد، با وجودی که نماز خون بود و مؤمن بود، ولی دوست داشت که من این کارو بکنم، ولی کسانی دیگه نه. الان همین الان در حال حاضرم خواهر من منزل من نمیاد به خاطر همین ضرب. ببینید حالا در چه محیطی ما این کارو یاد گرفتیم، یعنی واقعا خیلی مشکل. حال به زبان حالا همه افتخار میکنن بچهشون ساز میزنه، میرن هنرمنده، ولی با اون گرفتاری قدیم ما این ساز رو یاد گرفتیم. حتی مادرم، من اینو خودم یادمه که مادرم، من موقعی که میخواستم برم پلو استاد، مادرم تو محل به خود خدا قسم ضربو میگرفت زیر چادرش، میومد تا سر امیریه، بعد من سوار تاکسی میشدم، کسی نبینه من بچه فلانی اصلا ضرب میزنه. یعنی اینقدر گرفتاری بوده، اینقدر موسیقی از نظر توده مردم چیز بوده. ولی خب دیگه بعدا یواش الحمدلله که حالا همه عاشقن که بچه‌هاشون ساز بزنن و الهی شد.
و دبستان رازی رفتیم؟
دبستان رازی رفتم، دبستان پیرنیا رفتم، عرضم به حضورت. بعد از این جریان عرض کردم که در نوجوانیم که آقای تهرانی با دایی من آشنا بود، وسیله‌ای که این کار در این راه من افتادم تو این خط همین بود که من خدمت این دو تا بزرگوار رسیدم که اون موقع آقای تهرانی هفته یه روز گاهی وقتی میمدم پلو دایم، اتفاقا اون روز که با هم بودن منم اونجا بودم. بعد اصولا دایی نسبت به نوش بچه خواهرش بالاخره یه محبتی داره. اون موقع که آقای تهرانی حالش خوب بود و اونشون هم حالش خوب بود، منم گوشه مثل بچه ها با ادب نشسته بودم، آقای گرگینزاده که دایی من باشه به استاد گفتن که این خارزاده ما یه طلب تروپی میکنه، استاد میشه شما گوش کنی؟ و بله، ما اونجا خونش ضربم بود، ما یه چیزی زدیم، یعنی نه ضرب نه، تر دستم که میلرزید بزنم، یه طلب تروپی کردم. بعد خود استاد من یه امتحان کرد، همون روز تا امتحانم کرد شماره تلفنش رو به من داد، گو شما با من تماسیم که ما تماس گرفتیم، هنوزم در تماسیم، بعد 50 سال هنوز در تماس. من عکس پدرم دم دره تو اتاقم، ولی عکس استادمون بالاست. یعنی از بزرگی پرسیدن که پدرتو بیشتر دوست داری یا استادتو؟ گفت استادم. گفت چرا؟ این فرزانه جواب داد که برای اینکه استادم منو از عالم خاک برد به عالم بالا، ولی پدرم من از عالم بالا آورد به عالم خاک. یعنی اینقدر مقام استاد مقامیست که واقعا باعث براش احترام قائل شد. انشالله که ما تا اون حدی که معرفت داشتیم و تونستیم انجام دادیم و از ما راضی بود الحمدلله.
تا یه مدتی شما کلارینت میزدیم؟
آها بله، وقتی که این ساز شروع کردم زدن دیدم احتیاج به معلومات موسیقی بیشتر دارم، چون در این ساز زد اون چی که آدم تعلیم می‌بینه فقط ریتم یا شعرشناسیه که اونم بستگی به استادش داره که در چه حد نیست، ولی اطلاعات موسیقی باعث انسان ساز بزنه تا آشنا بشه به فرمول موسیقی، نمیدونم نوشتن موسیقی، نوت نویسی موسیقی، چون باعث نوت نویسی اینه در موسیقی بهش میگن دیکته موسیقی، منتها در ما صدا نیست، در ساز هم صداست هم دیکته است. اینو واسه آدم وقتی یه چیزی میخواد بخونه بزنه واسه بتونه دیکته کنه، بتونه نوتشو بنویسه. بنابراین من دیدم احتیاج دارم، چون یه چیزایی میخواستم بنویسم که بعدنم نوشتم، احتیاج داشتم که ساز بزنم. که 8 سال رفتم پلو آقای قریب در کنسرواتوار موسیقی تهران که ایشون اون موقع رئیس بودن، هم دورهای منم که در ارکستر سمفونی که الان میزنن چندشون هم بازنشسته شدن، یکیش به نام آقای محمدیه که الان بازنشسته است، من هم دوره ایشون بودم، که آقای قریب به من پیشنهاد کرد که شما اینو سازو ول کن بیا برو تو ارکستر قرنه بزن.
ببخشید چون آقای قریب چه سالی رفتن سراغ ارکستر؟ کی معرفی کرد؟
خودم رفتم، چون میدونستم اون معاون ادارمون هم بود، آخه اون آقای قریب هم اونجا رئیس بود هم معاون آقای روحانی بود در هنرهای زیبا. بعد از اون خودم میدونستم ایشون رئیس اونجا. من تو هنرستان دختران همون موقع تدریس میکردم.
چی تدریس میکردم؟
همین ضرب.
آها یعنی ریتم. چه سالی؟ سنتون چقدر بود که رفتم میشه آقای قریب؟
دقیق جوانی بود، جوان بودم، جوان بودم دیگه، فرض کن
20 سال 25 سال.
بله در این حدودا بود، جوان بودم، جون کار کردن داشتم.
یعنی ضرب رو یاد گرفته بودی؟
بله تدریس میکردم، درس میدادم ضرب رو. بله بله، چون بعد احتیاج به نوشتن داشتم، دیدم این جواب نمیده به من. رفتم دنبال استاد که 8 سال اون ساز وقتی زدم، خود آقای قریب که رئیس هنرستان بود به من گفت شما بیا برو در ارکستر سمفونیک بزن. گفتم آقای قریب من نمیخوام، من این سازو دوست دارم. اونم برای این زدم که یه خود معلومات موسیقی پیدا کنم برای چیز نوشتن این چیز، این اطلاعات پیدا کنم. اگر من اون سازو، چون دایی منم قرنه میزد، دو تا برادر دارن، یکشون ترومپت میزد، یکشون کلارنت میزد، به این صورت من علاقمند از اون جهت هم بودم که برم دنبال این کار، چون میدیدم اون خیلی آدم ظریف و قشنگ میزد، به اون کارم تمایل پیدا کردم.
یه مدت هم هنرستان
امیر جاهد. بله عرض میکنم، اصلا دوره ای که من با آقای پایور آشنا شدم همین موقع دوره آقای امیر من بودم، آقای شفیعیان بود، آقای خسروی ویالون بود، یه دو سه تا دیگه هم بودن که اونا از این راه رفتن، از این کار رفتن بیرون. من اون موقع ارکستری تشکیل داده بودم که هم در هنرستان امیر جاهد و من بودم، آقای شفیعیان بود با اون 4-5 تایی که از این کار رفتن بیرون، که یکیشون از اون در تلویزیون کار میکنه، آقای خسروی. ارکستری بود که آقای پایور اونجا سرپرستش بود. بعد از اون که اونجا کار کردیم، بعد آقای ترنی من معرفی کرد به هنرهای زیبا، بعد اونجا با ارکستر آقای نصرت الله گلپایگانی من با ارکستر شروع کردم به کار کردن.
هنرستان موسیقی کنار وزیری چی؟
نه اون نه
اون شد نبودی؟ نه کنار وزیری نبودی؟
نه نه در هنرستان امیر جاهد بودم و همونجا آقای تهرانی وقتی کار من دید و کار کردم هم اونجا درس دادم، هم هنرستان امیر جاهد درس میدادم جای آقای تهرانی، هم من معرفی کرد به هنرستان آقای دهلوی که اونجا هم درس میدادم. بعد حضور مبارکیت که اونجا دختران پسران بود که اون شاگردایی که در اون زمان بودن که عرض کردم هم آقای علیزاده و آقای روشنروان، آقای اسماعیلی تهرانی، اسماعیلی واسطی، علی رهبری و حسین افتاده، مینای افتاده، زهرای رهبری، خیلی هستن که عکسشون تو کتاب ضربم هست.
حالا من میخوام برگردم سراغ استاد تهرانی، برای که ایشون استاد مهمیه در تاریخ موسیقی ما.
صد در صد.
یک کمی میخوام راجع به اون صحبت کنیم. خب رفتی پیش ایشون و ایشون شما رو پذیرفت که آموزش بده. بگین چی آموزش، چجوری، چند وقت، هفته چقدر میرفتین، چی یاد میگرفتین و چه شاگرد، چه جور شاگردی بودین؟ شیوه آموزش چجوری بود؟
عرضم به حضورتون، اول ایشون هیچ کسی رو به این آسونی قبول نمیکرد. چند جور محک میزد، آزمایش میکرد، بعد اگر مورد پسندش بود که اون مسائل دا شامل اون مسائل میشد قبول میکرد. یکی از شانسان که ما آوردیم ما رو زود قبول کرد، پذیرفت ما رو. ارزم به دودون ایشون خیلی تأکید داشت اون کلام از کلم به ادب. میفرموندن که این نصیحت ها رو میکردن که اسماعیلی هر جا میری چشمت یعنی به همه شاگرداش میگفتن، این مطلب هم به همه میگفتن، به من هم میگفتن، اسماعیلی هر جا میری چشت پاک باشه، دستت پاک باشه، نظرت پاک باشه، به ناموس مردم به چشم بد نگاه نکنی. به طور کلی راجع به ادب خیلی تاکید داشتن، میگن هر کسی، هر هنرمندی اول باید ادب داشته باشه بعد بره سراغ هنر. رویه کارشون این بود. و بندم هفته غیر از اینکه در هنرستان درس میگرفتم، بعد هفته یک روزم میرفتم منزلشون با ضبط صوت بزرگ و ضبط بزرگ میرفتم اونجا، ایشون به من درس میداد و برای من میخوند که این کتاب چه هست. شعرهایی که میخوندم، مثلا این شعری که الان برای من خوندم، مثلا شعر اولی که خوندن این بود، شروع که به کار میخواد گفتم میدونی درباره موسیقی یه شعر؟ گفتم آقا من چه میدونم، اینو خوندن برای من. شور و ماهور و همایون و نوا، پس سگاه و چارگاه و پنجگاه. از اینجا شروع شد که بر من این مطالب گفتن. حالا این تاریخ اینا رو هم بعضیش من یادداشت کردم. مثلا یه جمله میخوندن، مثلا میگفتن این کرشمه است. خب خیلی از سازنا در زنا ممکنه این مطالعات رو نمیدن، حالا ایشالله دارد. مثلا بر من میخوندن اینطور: ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هرچه در او هست دو صورتن دو تو جانی. این مطالب بود که مثلا این در شوره میخوندن، میگفتن، بعد تصنیفشو میخوندن که این تصنیفش اینجا هست. حالا اگه وقت خود
بخواهم
باست با ضرب بخونم. خواهم
با ضرب بخونم
امی الان؟
بله. خب برای ما مهمه که استاد تهرانی چجوری درس میداد.
بله عرض میکنم. حالا اونم میخونم، تصفیه دیگه هم مثلا همین که گفتی بخون میخونم. حالا ببین تاریخ این چه موقع است. مثلا این تاریخ اینو بذار من نشون ببین. مثلا یکیش در این سال، مثلا این شعر زیاد میخون، این در این تاریخ برای من اینو میخون: بودایا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین. در چه سالیه؟
بعد 1347.
چند سال مسلمون؟ اصلا شاگردی میره این همه سال دنبال یک کاری؟ الله اکبر. اگر از بحر دل زاهد خوشبین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشاین. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بس در بسته به مفتاح دعا بکشاین. در میخانه ببستن خدایا مبسن، که در خانه تزویر و ریا بکشاین. اینو میخوند با ضرب میزد که من در این تاریخ یاد داشت کرد.
میزنیم ببینیم دیگه.
بله میزن ببینیم. چشم میزن نبوده حالا میزن خواهی نداری پس من نمیتونی بر بیار. من شکل ترانی بودم حواست جمع باشه. شعرش هم از شیخ بهایی است، دستگاه شور. من اگه همه این تصریفاشو بخوای بخونم نمیشه.
نه همهشو که نه،
چند تا جمعه یکی هم از حافظ خودم میخوام بخونم چون خود ازم حضورتون به من. اولا این ضرب میدونیم برای اون استاد، داستانش هم اینه عرض کنم. آقای تهرانی با آقای پایور یک روزای چهارشنبه بود یا یکشنبه، دقیق یادم نیست، میرفتن منزل آقای احمد مهران که اون موقع برادرشون وزیر وزارت فرهنگ سابق بود. روز هفته یه روز، پونزه یه روز اونجا در خدمت ایشون بودن، سازی میزدن و ایشون تمام سازهای قدیمی رو نواراشو داشت، از گذشتگان و آیندگان، همه خونش مثل رادیو بود از نوار موسیقی. میرفتن اونجا میشستن مطالعه میکردن راجع به موسیقی بحث میکردن. اون آقای مهران، احمد مهران، خیلی انسان وارسته بود، از بچگی هم با آقای ترین آشنا بودن به این دلیل، و سازی زده میشد. و یه روز هم بنده در خدمتشون بودم اونجا. این ساز منزل آقای احمد مهران بود. بعد آقای پایور گفتن که آقای مهران، آقای ترینی هم میشسته بود، این ساز مگه مال آقای ترینی نیست؟ گفتن بله. گفتن که خب این ساز رو بده به اسماعیلی باش کار کنه. خب گفت میدم به یه شد که یه ضرب بخره بیاره بذاره اینجا، بعد این ضرب، بعد این ضرب دادم به حضرت استاد. حضرت استادم به بنده محبت کرد که این بچه خودمه، که یه روز بچه‌م این پوستش پاره کرد دادم تو گوشش، که این بچه از بچه برام، یعنی واقعا یه چیزیه که به قلبم چسبیده دیگه، این بچه‌م شده با قلمم دیگه. وقت اینا بر من می‌خوندن که این در موسیقی ایرانی خیلی مهمه، یعنی با از هر سازنی در سابق بهشون گفتن اینو کار عمل، هر ضرب زنی باید هم بتونه بخونه، حالا نه به عنوان آواز خون، بتونه ریتم رو حفظ کنه و بدونه ضرب این ساز، ضرب این شعر چیه. این اینجور میخوندن برای هم، میگفتن این به این حالت زده میشه. وقت من هم کار میکردم میرفتم پس میدادم بهش به این صورت. چشم بین سرمه، وای بین سرمه، سیاهش نگرید، سیاهش نگرید، روی ناشسته، وای ناشسته، چما هش نگری، چما هش نگری. گفتم که غم خورم شبی در روز جدا، شمع شب تارم شبی کردم که نپاگی، نه دلم بردی تو، نه غمم خوردی تو، دلم آزردی به خدا، نادیدن رو یاد می کشدم، آن سنبول مو یاد می کشدم. اکثر تصانیف رو اینجور می خوندن و می زدن، بنده می خوندم می رفتن درسم رو تحویل می دادم، که این کتاب که شما می بینی دکترای بنده است.
شیوه آموزش استاد سینه به سینه بود یا با نوت بود؟ چی بود؟ چجور بود؟
نه یه ریتم رو میزدن، فرض کن اینطور. اولی هم که من امتحان کردم با این حالت بود، به من گفتن اینو بزن اسمی به همین حالت. وقت من اینو باز این همون چیزی که استاد میخواد ادا کنم، وقتی میدید که من حس ریتم دارم، وقت بعد شروع میکرد به مطالب دیگه گفتن. وقت اینا میگفت، یعنی میزد عملا، منم باز این فرض کنیم به این صورت، مثلا میگفت این دو ضربیه، که در سابق اینجور که ایشون میگفتن دو ضربی رو مثل الان درس نمیدادن که رو نوته، میگفتن 100 دو ضربی رو میگفتن 124 میگفتن اینجور. بعد آقای ترینی خوشمزدگی هم خوی انسان خوشمزدگی هم بود، میگفت حالا این میشه بگی 322 428 500. این که نشد که آخه بازی قاعده ای داشته باشه، همینجور که نمیشه هردم دانه. یا مثلا شیشهشتو میگفتن بله با بله با بله دیگه بله با بله با، این که نمیشه. الان رو نوت اومده، این نوت داره، این نوت داره. الان شما اگه بذاری کسی نوت سواد موسیقی داشته باشه، ضرب زده باشه، با نوت نویسی ضرب آشنا باشه، از نظر نوشتن نه هم داره، سیاه در این سیاه در سنتور سیاه در پیانو هم سیاه، از نظر تکنیک نوشتنش بدون هر نوتی رو بزنن جلوش میتونه اجرا کنه. این اومده دیگه در واقع رو نوت یه سواد، این اومده علم موسیقی. که آقای ترنی یه نصیحتی هم کردن، گفتن که این ساز قبلا اون ور عدد بوده، خونده نمیشده. من اینو آوردم گوشتم این ور عدد که خونده بشه. پس بنابراین شما یه کاری نکنین دوباره بره اون ور عدد، که سرمایه اون ور عدد رفتنش هم یکیش ادبه، که این اگر رعایت شه باز همونجا میونه برکم جلوتر رفته و جلوتر همی. البته زحمتیش که ایشون کشیدن خیلی مهم بوده، خیلی مهم چیز سازی بوده که همیشه باز زبزن دنبال سازن میرفته، زمان در میشسته، اینجور که بزرگان گفتن. البته زمان ما بوده این چیزا، ولی خب کم رنگ تر بوده، دمی در میشسته. خب ایشون الان کاری کردن، خود این سولو میزنه، خود این ارزندام میکنه، خود این وامیسه با یه ساز میزنه. پس مرانی خدمت که ایشون کردن خیلی بزرگ بوده دیگه. خود بنده موقعی که همین میگم کم رنگ تر بوده، دلیلش اینه ما اصلا شروع کار موسیقی و آقای تهرانی رو شناختن و پایور اینا زمان ثابت بود که تلویزیون اومد، اینا رفتن به موسیقی هر شب ساعت 8 و نیم موسیقی داشت، بنابراین اینا برنامه اجرا میکردن. اینکه همش تقریبا اون اشخاصی که نمیشناختن استاد کیه، پا آقای پایبر کیه یا سبا، تقریبا اونجا وسیله شد برای شناسایی این استادای بزرگ.
شما الان خودتون چجور تدریس میکنید؟ با رو نوت تدریس میکنید یا سینه به سینه؟
نه چون احتیاج نداره آخه سینه به سینه، برای سینه به سینه آخه درست نیست، قدیم نبوده که این کاری میکرد. الان اومده رو علم موسیقی و من هم رو نوت درس میدم، هم وقتی که به مقامی برسه همین تصانیف رو هم میخونم. اگر این کاره باشه و استعداد این کار داشته تو این را بخواد بمونه، که بله این همونی که استاد یادم داده بخوان یاد اونا میدم.
آقا علیه بخوام در یه خلاصه در یه جمله بگیم، شما در آخر از استاد تهرانی چی یاد گرفتید؟
زندگی کردن با مردم، انسانیت. تا اونجا که البته استعدادش داشتم، به اون حد بازم نرسیدم، ولی اون چیزی که از ایشون آویزه گوش بنده هست، یکیش همون ادب. و خیال میکنم این عمری که کردم در این محیط موسیقی، خیال میکنم تا اونجا که تونستم رعایت کردم. سرمایه من همون آموزشی است که از اون بزرگوار دیدم. زدن همه ممکنه بزنن، کم یا زیاد، اون چیزی که اون منیت انسانو از بین میبره اون خوبه حلقه به گوش آدم باشه، که آدم یادش نره اون منیت که گرفتاری در همه ابعاد زندگی انسان به بار میره. حالا موسیقیش هم یکیه.
استاد توی هنرستان تدریس میکردن، بعد شما جانشین ایشون شدید.
بله
ایشون. چطور شد شما جانشین ایشون؟
خود ایشون عرضم به حضورتون، خود ایشون البته شخصی آقای عماد رام، از اینجا شروع کنم که برسیم به اونجا. عماد رام پرس هیچ استادی نگفتش که شاگرد خوب من کیه، من نشنیدم. از آقای سبا و استاد سبا پرسیدن، گفتن اجتماع واسه بگه، یه بودشه. از آقای پایور پرسیدن همینجور. ولی این مرد اینقدر مشتی بود، به زبان محاوره روز بگم، چون بچه پایین شهر بود، بچه آب سردار اونجاها بود، پدرش هم عطار بود. عماد رام از ایشون پرسیدش که آقای اسم آقای تهرانی شما بعد خودت، البته من این نمیخوام اینو از نظر منیت عرض کنم، نه از نظر انصاف اون مرد میخوام بگم، من که فهمید من چقدر زحمت کشیدم. گفته بود عماد رام ازش کی رو قبول داری بعد خودت؟ ایشون فرمونده بود اصلا محبت کرد، حالا من که در اون حد نیستم، ولی محبت کردم. من این کلامی که میخوام بگم فقط به خاطر اون انسانیت اونه، ادب اونه که در حتی در شاگرد تربیت کردن، در حق گفتن هم اینقدر رعایت میکرده. چی گفته؟ گفته اگر اسماعیلی اینجور که داره زندگی میکنه هر 5 دقیقه ضرب زمین نذاره و اجتماع آلودش نکنه، من اسماعیلی رو قبول دارم. این کلامت گفته و هست و اینی که عرض میکنم نه به خدا قسم به خاطر اینکه اون من تایید کنه، نه به خاطر اینکه من از کسای دیگه نشنیدم، ولی این مرد گفت این حرف و این کف بر من خیلی ارزشمند.
وقت شما غیر از ضرب و کلارینت دیگه چه سازی؟
نه چی دیگه؟ رقص عربی هم بلدم ولی اینو نمی‌کنم.
شما تا قبل از انقلاب کاری که کردین زندگی نامتون رو بگین که بعد رفتین هنرستان امیر جاهد و بعدم با استاد تهرانی
بعدم بعدش که کارمند وزارت فرهنگی سابق شدم اونجا استخدام شدم، الانشم بازنشسته اونجا هستم که کارم ادامه دادم که در ارکستر عرض کردم آقای گلپای نصرت اللهی گلپاینی کار کردم، با ارکستر های پایور کار کردم، با ارکستر مهرافشان کار کردم، با ارکستر آقای عباس خوشدل کار کردم، ارکستر حیدری کار کردم تا انقلاب. بعد انقلاب هم دیگه که بازنشسته بودیم، یعنی بازنشسته شدیم، اما اول انقلاب کاری نبود و بعد نامه اومد از شورای انقلاب که هر کی میخواد بازنشسته ما هم تقاضا کردیم، من و چند تا دوستان که بازنشسته.
خب یعنی یه 10 سالی شما
آن تو منزل بودی. این کتابی که الان دارم که بعد کتاب آقای حسین تهرانی تدریس میکنم، اون که تماشا اون کتابی که در اون مدتی که تو منزل بودم اون کتابو تهیه کردم که تقریبا 5-6 سال طول کشید تا اون کتاب توسط یکی از شاگردان که من میزدم نوتش میکردم میدادم ایشون نوت میسه، چون کاری برنامه آقای بنایی ایشون زحمت اون کتاب
بعد اون کتاب چاپ شد.
بعد اون کتاب چاپ شد الان تدریس میشه دیگه.
کتاب آموزش
دومپ تنبک جلد 2 تقریبا میشه جلد 2. بعد از اون کتاب آقای تنانی چون اولین کتاب بود زیاد مشکل نبوده، بعد تکنیک زیاد نمیشده توش بزنه، برای اینکه اول کار بوده آهست آهسته رادن. این کتابی که عقیل نوشته یه مقدار از اون تکنیکش میشتر.
خب بعدش اومدیم باز توی برنامه ها نیست؟
بعدم دیگه بازنشسته شدیم، بعدم گاهی وقتی با آقای ثابت برنامه اجرا کردیم، برنامه آقای پایور بوده، برنامه آقای تهرانی بوده، دعوت شده رفتیم و همین دیگه. کاری به اون صورت نیست، نکردیم، یعنی بازنشسته هستیم، کاری به اون صورت مگه موردی پیش بیاد بریم انجام بدیم، بخوان بریم انجام.
خب تو اون زمان هم دوره‌ی شما چه کسایی بودن؟
هم دوره‌ی من عرضم به حضورتون هیچ، یکی آقای شمرانی بود که رفت فرانسه، دو سه تا دیگه هم بیانم، یکی دیگه هم بود
منم.
نه آقای افتتاح که جلوتر از منه، آقای افتتاح اصلا شاگرد آقای تهرانی نبوده، شاگرد آقای مهرورزان بوده که شاگرد تهرانی بوده. اینا وقتم تو رادیو بوده به
جهانگیر ملک.
جهانگیر ملک هم البته ایشون گفتن شاگرد تهرانیه، خودشون گفتن، ولی آقای افتتاح شاگرد آقای مهرورزان بود که مهرورزان جفتشون فوت کرد، خدا رحمت کنه. آقای ملک هم اینجوری که خودشون گفتن منزلشون که دم منزل آقای تهرانی بوده میرفتن گاهی وقتی ایشون کار، ولی به نظر من شاگرد، البته حالا من به ایشون چیز ندارم، در همون حد شاگردی کردم، ولی به نظر عقیده این حقی شاگردی اون نیست که این آقای ثابت کرده، از اولش که گفته یا علی تا اون آخرش واسه بر آدم. این نمیشه که 4 جلسه بری 3 جلسه بری بعدم بگی من شاگرد حسن بودم، نمیشه، باید بری خدمت استاد بکنی. روزی که به دست استاد سپردن مرا که این آقای ثابت میخونه همیشه دیگران را هنر آموخ، مرا مجنون کرد.
خب شما نگفتین که چجور شد جانشین آقای تهرانی در چیز در هنرستان؟
عرض کردم که خود آقای تهرانی من رو برد هنرستان معرفی کرد که ایشون جایی من درس بده. یک روز تو ایوون هنرستان استاده بودن آقای حسن منوچیری، خدا بیامرزتش، آقای تهرانی هم ایستاده بودم بغلش بستادم، آقای منوچیری از سر کرد عود میزد، فوت کردن، اومد گفتش که به آقای تهرانی، آقای تهرانی خوب کسی رو جای خودت گذاشتی. عین این کلام آقای تهرانی یه لبخندی زد و خود آقای تهرانی من رو برد هنرستان و اداره وزارت فرهنگ سابق و ارکستر معرفی. ما
ازدواج کی کردین؟ چه سالی بود؟ چند سالتون؟
جوان بودم. چند سالتون؟ تقریبا 20 سالش اینطور جوان بودم خلاصه. حالا این مال بگم بازم یا بسه؟
نه بگی ازدواج کردیم.
در حدود 24 سه 4
ازدواج کردیم؟
فرزند؟ فرزند. 3 تا پسر دارم، این شاخ شمشاد کرم مولا، همشون الحمدلله زندگی دارن، یه دختر دارم، اونم زندگی داره، با همین پوست با همین زندگیشون کرم علی تامین کردم. با همین پوست.
اونا چی خوندن؟
ها اونا الان دوتشون کار آزاد میکنن، دخترم هنرستان بود، چهار که دیگه نرفت ازم وجود نیه، پسرم هم موزیسیان یعنی ویولونسل ارکستر سمفونیکه، اول ویولن اول ارکستر سمفونیکه تهران به نام مجید اسماعیلی چیز هم میزنه، ویولونسل میزنه. فرنگی چی میشه؟ همون ویولونسل، چلو، چلو همون ویولونسل.
با هم میشه بگیم موسیقی در روش زندگیتون چه تأثیری گذاشته؟
خیلی. به نظر من، به نظر این حقیقی که در حد خودم میفهمم البته، موسیقی میتونه آدم به خدا ببره. اگر معرفت باطنی انسان داشته باشه، موسیقی مال جرفکاری نیست، موسیقی یه عرفانیست که اگر خدا به آدمه، این صدای خوب میمونه، این خوشگلی میمونه، به هر کسی نمیده. ریتم هم همینطوره. الان شاگرد میاد حتی اینو میزنی نمیتونه حس کنه، ولی شاگرد میاد تا اینو میزنی حس میکنه. اونو خدا بهش این حالتو میده، این ریتم یا موسیقی رو. این حالت، حالت عرفانی به نظر این عقیده، هر چی میگن هر کی داره هر پر قنداق داره، تحصیلی نیست.
شما غیر از موسیقی و شعر که میدونم بهش علاقمنده این، با سایر هنرهای دیگه مثل سینما، تئاتر، نقاشی با اینا چه رابطه؟
من فقط دوست دارم صبح توشون ضرب بزنم، بس سلام. صبح توشون دوست دارم این تو بغلم باشه باش حرف بزنم. موسیقی هم هر جور بشه صبح توشون گوش میکنم که چیز بفهمم.
چه موسیقی گوش
میکنی؟ موسیقی ملی، موسیقی ملی خودمون خیلی دوست دارم و موسیقی ملی ممالک دیگر هم دوست دارم، مثل ترکیه، مثل عرب، مثل ارزم بردون، موسیقی هایی که به فواصلش به ما نزدیکه، بوی شرق میده، اون موسیقی رو من خیلی دوست دارم. و حالت هایی تو اونا پیدا میشه که عشق آدم رو در میاره، اگر با حس گوش کنی رو نروت همچین اثر میذاره که عشق در میاد.
خب شما یه دوره ای، حالا من میخوام راجع به کاراتون، یعنی همکاریتون با ارکسترا میخوام صحبت بکنم. شما یه مدتی با ارکستر موسیقی ملی گروه تنبک رو تشکیل دادید؟
بله.
راجعش بگیم
چی بود؟ عرض بکنم، عرضم بود، من تشکیل ندادم، آقای تهرانی تشکیل داده بود. بعد از اینکه ایشون همون گروه ضرب در هنر در اداره فرهنگ هنر ایشون تشکیل داده بود، بعد اینکه ایشون فوت کرد من سرپرستی گرفتم، که بعد از اونم 11 تا محسن نوشتم که اونا چاپ نشد، البته تو خونه با اون گروه کار میکردیم که همین آقای علیزاده و آقای روشن روان، آقای اسماعیل واسقی، آقای اسماعیل تهرانی، آقای زهرای رهبری، حسین افتاده، اینا اکثر دانش آموزان هنرستان موسیقی، پسران و دختران تو اون ارکستر کار میکردن و پول میگرفتن و اکثرشون هم به این حقیر از فرمودن که اول پولی که من در موسیقی تو جیبم کرده این ضرب بود. بعضیاشون حالا محبت داشتن و انصاف داشتن اینو گفتن، بعضیاشون که اصلا گفتن ما ضرب بلد بودیم از اون موقع که اومدیم.
بعدش چند سال یا 10-11 سال بودیم نیست؟
کجا؟ همون زمانی که سابق
بعد
بود.
بعد از این گروه سازهای ضربی رو تشکیل دادیم؟
نه دیگه، همون گروه ادامه داشت تا اینکه انقلاب شد دیگه. بعد انقلاب هم که دیگه کار ما نرفتیم، یعنی کار گروه ضرب نبود که بعد از اون دیگه خود
با استاد دهلوی کجا
کار؟ با ارکستر دهلوی هم همون یه مرسه آقای تهرانی ساخته بود که اون در چارگاست، مثل این که آره چارگاست که ریتم ملودیش آقای حسین دهلوی نوشته بود، ریتمش آقای تهرانی گذاشته بود که خود آقای تهرانی هم یه دفعه دو دفعه اجرا کرده بود، بعدشون هم که هر چند دفعه اجرا شد بنده سولیست شدم که زدم نوارش هم هست. چارگاه، گروه ضرب و ارکستر دهلوی.
خب ما در دهه 60 گروه اساتید موسیقی تشکیل شد.
بله.
بگین کامل بگین.
من عرض میکنم. عرضم بزن اولین یعنی بهترین خاطره ای که من تو عمرم دارم همین زمانه. یعنی موسیقی تعطیل شده بود. بعد شروع شد اون اولین ارکستری که رفت تو صحنه، همون ارکستر آقای پایور بود، حقیر بود، آقای پایور بود، آقای شهناز بود، آقای بهاری بود، آقای شجریان. یعنی آقای ناظری ببخشید.
موسیقی چی؟
موسوی، آقای موسوی ببخشید.
چه سالی؟
60 چند؟ 67 یا 87 بود که اون موقع که اجرا میکردیم، چون اولین گروهی بود که بعد انقلاب رفت تو صحنه، شبا مردم تو بارون میومدن صف میکشتن واسه بلیت خریدن، به خدا قسم. بعد از اون یه شخصی، یه خانمی از پاریس اومد، همین گروه رو دعوت کرد پاریس. رفتیم پاریس چند یه هفته نمیم دفعه زردم اونجا برنامه اجرا کردیم. بعد یه شخصی از آمریکا اومده بود این برنامه رو دید، اونم ما رو دعوت کرد که آقای پایور گفتش که نه امسال ما نمیتونیم بیام. برگشتیم ایران، دعوت کرد رفتیم که سه ماه در لس آنجلس و شهرهای مثل سان فرانسیسکو و مثل واشنگتن اینجا توسط اون آدم تمام مخارج ما رو هم داد که پسر آقای شهناز هم در اونجا بود کمک میکرد، این برابر ما رو میبرد که سه ماه هم در اونجا اجرا کردیم که اون باز اونم از خاطرات خوب زندگی منه.
یه کاری که کردین که
15 قطعه
فانتزی
رو بله نوشتم. بعد اونو نوشتم
بگید
15 قطعه نوشتم که اون چاپ نشده، ولی 8 قطعه نوشتم برای گوزب که اون چاپ شده توسط ماهور پخش الان به فروش میرسه. درسته چاپ شده، اون الان در دسترس هست. عرضم بود اون 15 قطعه یه قطعه نوشتم به نام روحنما که اونم خیلی
روح نما.
داستانش هم اینه، این داستان خانم سالک نوشته بود که مال 50 سال قبل بود، منطقه که ازدواج میکردن عروس و داماد هم دیگر نمیدیدن تا شب عروسی که اینا رو دست به دست میدادن. بعد عروس تا چشش به داماد میافتاد، داماد پیش داماد آدم لیلورده اینا تا جایی بود قش میکرد میافتاد. آخر داستان این بود تا میمد سکه رو بهش بده تا جنیا میافتاد. البته این در حدود 1 ساعت بود که از شروعش با ریتم بود تا آخره که این خانم قش میکرد میافتاد، تمامش موسیقیش ریتم بود با ریتم.
خب اون که 15 قطعه که گفته نوشتیم و 8 قطعش منتشر شده میشه
15 قطعه
فانتزی روی
ریتم. بله روی چیزای فانتزی بوده، یعنی
مثلا یه تیکه مثلا کوچولو
مثلا
فانتزی
چی
بود،
مثلا یه ریتم رو گرفتم به این صورت، این حالت اسبه، این حالت آوردم روش. وقت اینو زیادش کردم چیکارش کردم فرض کن باز مثل اسبه یه همچین مطالب اون باز تو فرمش باشی تا ببینی که حس کنی.
و اون رونما چی؟
رونما رو همین داستان بودی که این نوشته بود به من داد، من رفتم تیکه تیکه خوندم روشید بوده که از اون موقع که میان خواستگاری و نم جهاز میارن و میبرن و دست به دست میدن.
اونجایی که قشت میکنه چیه؟
اونجایی که میگم یه گروه زب این ریز رو میگیره میدنه دختره روشو ور میدارم با این ریز تا جمل اینطوری قشت میکنه میفته، این حالت رو تجسم.
از سال 45 تا 57 هم من دیدم نوشته که 115 قطعه شما ساختین.
نه این کاره که من کردم همون 15 قطعه است.
خب اون برنامه چارگاه که به یاد حسین تهرانی با همکار پای و روی صحنه رفتین اون کجاست؟
همین چارگاهی است که آقای دهلوی ساختن.
آقای
پایور یه چیزی ساختن با گروه اون چارگاه مال چیز آقای تهرانی بود که آقای پایور ساختن. بعد فوتشون یه شب برنامه براشون بود که این چارگاه رو ساختن براشون که ریتمش هم این بود، یه همچی چیزی بود که ادامه میداد که آقای گلچین هم میخون اجرا مینگرم که آقای گلچین هم
اون جداست.
اون مقال مال آقای دهلوی سواز که برای رو ریتمه، ولی اون به مناسبت فوت آقای تهرانی که برش بزرگ داشت.
یه آلبوم هم در آوردیم به اسم پیغام اهل راز،
اون با موسیقی و مال پایوره، مال منی،
مال پایوره که شما توش حضور داشتیم.
بله بله تمام کار آقای پایوره من اینو یادتون باشه من اینو عرض کنم، اون موقع که آقای پایور یه مدتی اینجا بودن کار کردن، اون موقع تازه ثابت اومده و تلویزیون بود، آقای تهرانی چند تا اومدن کار کردن، بعد آقای پایور رفتن لندن 7 سال اونجا بودن. بعد 7 سال که اومدن این ارکستر که تشکیل دادن، از اولش تا آخرش من باهاشون بودم، تمام کارش هم من زدم، تمامش نوارش تو بازار هست. آقای تهرانی البته چند تاش اومدن زدن، ولی هیچ وقت اسمی نبردن که من همه این زحماتو کشیدم، ولی حالا خودم عرض میکنم تمام اون نواره رو اکثرشون من زدم به شهادت این آقای ثابت.
خب یکی هم تو سفر آمریکاتون یک تک نوازی ضبط کردید.
بله، اولین نواری که رفتم اونجا، من هر جا میرفتم اینو اولا عرض کنم که چطور شد که من سولو میزنم. ما رفتیم افغانستان، یک گروهی از طرف ایران رفت به افغانستان. برنامه که شروع شد گویندهی بود به نام آقای اسدالله پیمان، حتما شما میشناسیش.
بله
درسته. یه گروهی با سرپرستی آقای اسدالله پیمان رفت افغانستان، من به چه مناسبتی برنامه اجرا کنم؟ رابطه فرهنگی بود، ما هر جا رفتیم رابطه فرهنگی بوده، چیزی نبوده کنسرت بخوام بدیم، نه، فقط چیزای رابطه سفارت فرهنگی بود. ما میرفتیم میذاریم من ریتم ایرانی رو بشناسونم، به خارجی آقای پایور سیگار رو بشناسونه، اون که ساز سولو رو بزنه، موسیقی ایرانی به اونها شناسونده بشه. پس ما از نظر رفتن آمد و حقیقتا عرض کنم 5 تا قاره دنیا رفتم زدم، همه جایی که شما فکر کنیم من رفتم الحمدلله زر زدم. اینا که عرض میکنم میخوام بگم عمرم رو چیز کردم، نه به عنوان خودنمایی. بعد چی داشتم عرض میکردم؟ رفتم اونجا، آقای اسدالله پیمان برنامه رو داشت اجرا میکرد، یه جا کم اومد برنامه، حالا شاه هم نشسته بود، محمد شاه بود که اون تو سال اونجا برنامه کم داره،
محمد
زاهر شاه، آره، میخواست ادامه بده، کم آورده بود. بعد به من اومد گفت اسماعیل میتونی تو یه تیکه سولو بزنی؟ گفتم والله آقا من نزنم تا حالا، اما میرم ببینم چی میشه. اتفاقا رفتیم همون سولو زدن، همانو تا حالا که اینجا خدمت شما نشستم هر جا برنامه باشه اول برای حق سولو میذارم. دلیل زدن سولو اینشه، اونجا ادامه پیدا کرد. هر جا با آقای پایور میرفتیم اول منو سفر بلا میکرد، میفرستد من آقا چرا اول من میگم شما برو کار آسون کن ما بیایم. این یکی. بعد یه داستان دیگه هم بگم از آقای مجید مهران که عرض کردم رفقای ترین برادر مهران، در خارج سفیر بود در یکی از شهرهای آمریکا. قبل از اینکه ما بریم اونجا برنامه بزنیم یه گروهی از هندوستان اومده بود با طبل زنش، رفته بودن اونجا برنامه اجرا کرده بودن و قیامت به پا شده بود، طبل زن سولو زده بود فلان. خب طبق معمول برای منم آقای پایور سولو گذاشته، آقای مجید مهران اومد من گفت اسمی تو میخوایی رو چیکار کنی؟ ندیده بود، نمیدونم حالا خیلی وقت خارج بود، اصلا ضررم شاید نمیدونم آخ، ولی این سولو اینا رو نمیدونم. گفت تو میخوایی رو چیکار کنی؟ گفت آقا ما میرون میزنیم ولی شما ببین دیگه. بالاخره گفت اون هندیه خیلی کار رو کرده. گفت ما میرون، یه دالونی بود، تو همین دالونی که داشتیم میرفتیم یه حالی به ما دست رفتیم، خدای خودت آبر ما رو حفظ کن. به همین حالت رفتم زدم اومدم. همون شب همین آقای مجید مهران 70 نفر به خاطر من برد بیرون شام داد. خب آبر ما، گفتم آقا شما که ندیده بود، تو دل من هم چی خالی کردی، هندیه هم چی کرد فلان کرد. گفتم بالاخره ما هم شاید یک کاری بکنیم، تو پسندید و این کار کرد. این هم از خاطرات سولو.
خب اون سولو یه تیکه
الان که نمیشه، الان سولو بزنی تو فرم باشی مرد محترم.
خب
دیگه چیزی نمیخواد.
یکم برنامه گلها شد.
بله، عرضم به حضورتون، ما چون کارمند وزارت فرهنگ و هنر بودیم حق نداشتیم جایی بریم بزنیم، حتی تو خونه خودمون هم اگه موقع بود نمیتونست، اجازه نداشتیم، اگه میزدیم تنبیهمون میکردن صبح، اینقدر برای ساز ما احترام قائل بودن. این موقع ما اصلا رادیو نمیرفتیم، کارمندهای رادیو جای دیگه بودن، ما جای دیگه بودیم، اونا آزاد بودن هر جا میتونستن برن بزنن فلان، ولی ما نمیتونستیم. تا اینکه آقای ابتهاج اومد، مسئولیت موسیقی اونجا رو گرفت. بعد گلها که گلها مثل که دستشون بود و برنامه‌های دیگه هم تهیه میکرد، از آقای پایور دعوت کرد، از آقای پایور گورش دعوت کرد که ما رفتیم چند تا برنامه با آقای گلچین و با آقای شهیدی و با آقای شجریان و با آقای ناظری با این سه چهار تا چند تا برنامه تو گلها پر کرد، که یه آرمی بودش که آقای ابتهاج رضایی جامعه میذاشت که گلچین هفته، که اون مقدمه شو آقای پای و تنظیم کردن. این یعنی حالتیه که اون هم زد و شهر زدیم
دیگه. تو فرهنگ هنر دیگه با دیگه کدوم ارکسترا؟
من با این ارکسترا، با هر که ارکستر بوده کار کردم، هم دورای من هم این هم اسم ببرن، آقای آبتین اجلالی هم بود ضرب میزد، فوت کردشون در جوانی فوت کرد.
بهترین کارهای شما با کدوم ارکستر بود؟ یعنی کدوم ارکستر بیشتر اصلا؟
پایبه. چون من با اون اصلا عجین بودم دیگه. 40 سال بغل دست این چیز بودم. با اون ارکستر گاهی وقت نمیزدم. ولی بیشتر کارم با ایشون بود.
یکم تو سال 68 یک گروه تنبک برای خودتون تشکیل دادین که به مناسبت ولادت از علی قطعات.
بله اونم اون تو منظر وقتی کلاس نبود اینا منم جایی نمیرفتم درس بدم. نه برای نمیتونستم یعنی. بعد از اون تو خونه چند تا شاگردا بودن که یه برنامه بود در تالار رودکی به مناسبت تولد علی با اون گروه تنبک یه چیزی تنظیم کردم. خودم خوندم با اون گروه هم اونجا برنامه اجرا کردیم دادیم که بعدم مورد تشویق هم بود. بعد خانم ساله خانم آقای هوشنگ ظریف اینا اجازه کلاس گرفته بودن به من گفتن اسم تو بیا. گفتم من نمیتونم بیام. خلاصه ما رو چی رفتیم که الان 10 سال دارم اونجا میرم درس میدم.
اونجا کجا؟
کلاس آقای ظریف.
بله.
بعد از اون دیدم با این آقا رفیق شدم. اینم گفت بیا. گفتم اینجا میرم. چش. یه کلاس هم خودم دارم که نمیرم اونجا. شاگردم میره البته اونجا رو 15 یه دفعه میرم. کلی کنترل میکنم این به کجا رسیده کارش.
الان تو هیچ ارکستر
دیگه میری؟ نمیری؟ نه. نیستش. یعنی نخواسته. اگه نمیرم من. اگه بخوام بزنم با همه آقای ثابت.
و بعدم فقط تدریس میکنم.
فقط تدریس. الان هم اگر موردی پیش بیاد اگه بخوام بزنم ساز ایشون هست باش بزنم. بگو اونه من یادم اونجا هم رفتیم دیگه. من یادم خیلی جا رفتم.
شما خودتون هم به شخص مستقل آلبوم دادیم بازاردی نیست؟ هیچ آلبومی ندادیم بازاردی؟
نه نکردم.
حالا یه سوال دیگه شما اصلا چرا به ساز میزنید؟ یعنی علاقه من شدید؟ یعنی چه رابطه ای دارید؟ چه
من با این ساز مناجات میکنم جانی کردم. من زندگیم با این ظرف میکنم برای اینکه صدای خدا رو توش میشنوم. ببینید هیچ ضربزنی تاله اینو به شما نگفته ولی من میگم چون شنیدم باهاش ازش. یک آیهی در قرآن هست اسم خداست میگه هو یعنی او. ببینید این از این میشنوید یا نه؟ من اینو شنیدم که میگم عرفانیه. ببینید این صدا هست توش یا نه؟ بله میشه هزار جور تفسیر کرد بستگی به دیدا و به حالتا داره درسته؟ من اینو از توش شنیدم. ببینید اون هست یا نه؟ میشنوید یا اگه نمیشنوید بگید دیگه. چیز دیگه نمیشه. حسن حسین هو. پس وقتی که آدم به این از این تو هو شنو دیگه رقاص باش نمیرقصه. چیکارش میکنه؟ وقتی که میخواد اشاعش بده به شاگرد در راه معرفت اشاعه میده که اون بفهمه که چه راهی رو اومده. موسیقی جرف نیست. اگر جرف ارزش چاقو آدم کش نیست. خیار باش میشه بوس کن آدم هم میشه کش. این هم میشه باش رقاص رقصون کار جرف کرد. میشه کار ادبی هم کرد کار معرفتی هم کرد کار ملی هم کرد کاری که توده به طرف خوبی بره مردم به طرف خوبی برن شایستگی برن. میشه انحراف هم داره. ولی وقتی که آدم یه همچین حالتی رو ای داره چرا خب اینجور ازش استفاده نکنیم که خیرم برای بعدش باشه. این نظر من.
شما تا به حال با موسیقی اصلا این شخص درگیری هم داشتین؟ به یه جهاتی، به یه دلائلی، با یه موضوعی؟
با کسی؟
نه، با خود موسیقی.
من درگیریم با خود موسیقی اینه که همیشه موسیقی رو خوب عرضه کنم. درگیری من اینه. مثالش هم میزنم. من رفته بودم آبشار نیاگارا. بدین کجاست؟ حتما رفته دیگه. خونه هم کجا بود؟ اون بر خیابون یه خورده دورتر آبشار نیاگارا اینجا آقای پایبر خاطره پروانه 4-5 تا دیگه هم خواستم برن آبشار نیاگارا ببینن. این حرف حالا ممکنه جرف باشه اما این واقعیته. آقای پایبر به من گفته شو بلند شستی بریم این مردم پول خرج میکنم یعنی اینجا رو ببینن. گفتم آقای پایبر من باید شب سله بزنم باید کار کنه آبشار نیاگارا رو بیار دیدن من. من درگیریم اینه. سعی میکنم که کاری که میخوام بکنم وقت مردم رو نگیرم. یه چیزی عرضه کنم که در اون ساعت یه چیزی عرضه کرده باشم. وقت مردم رو حرام نکرده باشم. چون معتقدم به این که وقت ضایع کردن مسئولیت داره. چون مسئولیت داره پس بنابراین من باید بشینم جوری کار کنم، جوری عرضه کنم که اون موقع موسیقی عرضه بشه در راه درستش، اونجا اون چی که معرفتم، اون چی که میفهمم.
آقا شما کلید موفقیتون در چی میبینید؟
والا به نظر شما موفقم؟
بالاخره اینجا اومدین دیگه، اکثر میگین قریب اتفاق ارکسترهای بزرگ بودین.
عرضم به حضورتون موفقیت به نظر من در راستی و درست زندگی کردن با مردمه، خودش راه موفقیت. همش عرض کردم زدن نیست، زدن یکیشه. من باید بدونم با شما چجور زندگی کنم. اگر تونستم با شما زندگی کنم، موسیقی من خوب عرضه کردم. موسیقی یعنی همین الان که این موسیقیه، نه این جای خودش. ولی موسیقی یعنی چی؟ یعنی صدای خوب، درسته؟ موسیقی یعنی زندگی خوب، موسیقی یعنی برخورد خوب، موسیقی یعنی انسان‌ها را احترام قائل شدن، موسیقی یعنی تواضع داشتن، موسیقی یعنی از منیت دور شدن و امثال این کلمات درباره موسیقی. من هدف یعنی افکارم اینه. حالا چقدر رسیدم چقدر نرسیدم یا فوتاش با مردم.
الان برنامه روزانه
ارزم به حضورتون، صبح بلند میشم بعد نماز که نمازمو میخونم، بلند میشم برای خانومم آب میوه میگیرم، برای خودم هم میگیرم، بعد از اون چایمو میخورم، حالشو داشته باشم تا قبل از ظهر یه ساعتی کار میکنم، ضرب میزنم. بعد از اون شعر انتخاب میکنم، کار انتخاب میکنم که کار بعد از ظهر دارم، میخوام برم به شاگرد عرضه کنم، یه چیزی پیش بینی کرده باشم که شاگرد علاف نباشه، وقتش تلف نشه، برای مرده. کار روزانه من همینه.
چون خب این همه اجراهای زنده داشتین، میشه اخوایی مثلا یک دوتا از خاطرات جذاب اون اجراهاتون رو میگن؟ چون تو اجرا خیلی اتفاقات میاد.
بله، رفتیم آمریکا همین سفری که اجرا کردیم با آقای ناظری، شب اولی بود تو نیویورک برنامه اجرا کردیم، یک گوینده ای داشت، گوینده ایرانی بود، خیلی ارکستر تشویق کرد، نوارش هم اینم با نوارش خودم دارم تو خونه، که از همه تشویق کرد، از آقای پایور، آقای شهناز، آقای بهاری، فرام بقیر هم نستیم محبت کرد. اون شب خیلی خاطره خوبی برای من بود. چی بود؟ موقعی که رفتیم خیلی مردم اصلا به حالتی تشویق می، یعنی که در خودش اصلا نمی گنجیدن، اینقدر گل به سر روی این نوازنده های تو سن ریختن که اصلا به عمرم یه همچی چیزی ندیده بودم. که اون گوینده آمریکا، گوینده ایرانی که اونجا گوینده بود، اصلا میگم من خودم هم به عمرم هم چیزی نم که برای نواز، چون دفعه اولم بود بعد انقلاب، هم اینجا هم اونجا ما رفته بودیم، خیلی مورد محبت مردم قرار گرفت. این خاطره برام
بود. اجراها به شما چی میآموزه؟
موقعی که می‌خواستیم بریم تو سن، آقای پایور میگفتش که زنجیر رو پاره نکنید، به نام خدا برید تو صحنه. یعنی پس کارمون می‌خوایم بریم اونجا اجرا کنیم به نام خدا دیگه.
اینو
یعنی دنبال هم برید، تیکه تیکه نرید تو سن، مرتب برید تو سن، بشینید به نام خدا شروع کنید. این آموخته بوده. پس هر کاری آدم میخواد بکنه باید به نام خدا باشه تا موفقیت داشته باشه، غیر از اون باشه نداره.
بهترین توصیه‌ای که به عنوان یه موسیقیدان تا حالا به شما شده چیه؟
اول انسان باش بعد ساز بزن.
موسیقی به شما چی داده؟ شما به موسیقی چی دادید؟
من عمرم دادم موسیقی، هم آدمیت به من اگه تا اونجا که استعداد داشتم داده. یعنی آموزشی که من توی عمرم گرفتم از این بزرگواران همش زدن رو باید بزنه هر کسی خوب. توجه کردی؟ هر کسی باید خوب بزنه و کارش رو باید عرضه خوب بکنه. ولی این از گذشت، این در یک کلام خلاصه، از گذشت منیت سخته. این سخته که من نگم من میشه تواضع رو داشته باشم، کارم به حدی که خدا لطف کرده عرضه کنم. من دیدم اینجوری، حالا ممکنه بعضی ها دوست نداشته، ولی من اینو دوست دارم خودم.
حالا شما چون دارین آموزش میدین، میخوام بدم بین روش آموزش و تدریسی که امروز وجود داره و اون زمان وجود داشت، تفاوتش در چی بود؟
آموزش اون موقع سینه به سینه بوده و نوت نبوده، مخصوصا در این کار، در دمک نوازی. و وقتی که این استاد بزرگوار این کارو کرد، خب وقتی که اومد رو علم بین الملل، خب الان تدریس 100% فرق میکنه دیگه. الان دیگه 124 اینا نیست، الان نوت میزنن جلو شاگرد، میگن شما این دو ضربیه بزن، این سه ضربیه بزن، این چهار ضربیه بزن، امتحان میکنن هستش، میزنن میگن اینو بنویس. فرض کن من یه همچی چیزی میزنم، اینو بنویس آقا، این چه ریتمیه؟ باز تشخیص بده اگه ضرب زنه، باز بگید 6-8 دو 4 5 8 چی چیه. یک قسمتی من یکی از شاگردان میشینه نوت و درس به شاگردا میده که نوت‌خونیشون قوی بشه، دیکته موسیقیشون قوی بشه. بعد از اون که اینجا کارش تموم شد، در قسمتی دیگه میاد پل خودم که مثل قدیم کم تصریفو میخونم میزنم، هم ریتمای متنوع براش میگم، هم میخوام فکرشو چیز کنم که نوت نویسیش قوی شه، نوت بتونه بخونه، دیکته موسیقیش قوی شه، تصنیف بتونه بخونه. اون کارهای قدیمی رو تقریبا در اون ساعتی که پلومنه تکرار میکنیم که هم این جدیده تمرین بشه هم قدیمی از بین نره، اون چیز فرنگیش مثلا امروزیش ادا بشه، اون قدیمی هم عبی نره. نواری هم نیست، سی دی بازی هم نیست، باید بری اونجا زانو بزنی، اون دود چراغی که قدیمی ها میگودن اون به آدم، اون آدم رو میسازه اصلا، اون آدم رو مؤدب میکنه. اون آدم وقتی که انسان مؤدب بود، من به شما عرض کنم مغزی که مطهر نباشه نمیتونه مطهر عرضه کنه. این طبیعی دکترها و دانشگاه هم نمیخواد، باید آدم ذاتش پاک باشه تا بتونه چیز پاک عرضه کنه. اگه غیر از این باشه اصلا مخالف شب روز میتونی بشی. اگه بخوای کج کوله باشه، خب کج کوله عرضه میشه دیگه، نمیشه که. اگه شما اومدی آدم درست کنی در عالم موسیقی، باید خودت وظیفه شناس باشی. اما بخوای هر کاری بکنی، بری هزار کار خلاف بکنی بعد بگیری، این که نمیشه که.
خب چه خطراتی آموزش درست موسیقی رو تهدید میکنه؟
والا این رویه که ما داریم عرضه میکنیم، حقیر عرضه میکنه، من خیال میکنم خطری نباشه. چرا؟ هم این چیز امروزیش از نظر نوت‌خونی و این چیزا به شاگرد عرضه میشه، هم در اونجا چیز قدیمیش.
منظورم تو محیط بیرون بود، محیط بیرون که جامعه آموزشی، الان این همه ما کلاس آموزشی داریم، چه چیزی میتونه خطرناک باشه به عنوان آموزش درست؟
بله، عرضم بزرگتون به نظر این حقیقی که اینجا خدمت شما نشستم، اولا هر کسی سلام نیست درس بده. ما رفته دیم اصفهان، دعوت کرده من آقای پایور، از در که رفتیم دید سر این کلاس نوشته استاد فلانی، استاد فلانی، استاد فلانی، گوه اینا رو پارکو بریزد. شما همه رو که استاد، استاد من هر کسی بر... الان خود کلمه استاد هم چیز زیاد مهم نیست، با استاد عمومی هم میگن استاد، معنی کلمه استاد اینه. اما از نظر لغوی، اما البته یه بحث دیگه است که به استاد موسیقی میگن، اون یه فلسفه دیگه داره. اما هر به هر کسی زود نمیشه که به استاد گفت. استاد باید کتاب بنویسه، استاد باید آموزش ببینه، استاد باید استاد خوب ببینه و این ابعاد ببینه، بعد بهش میگن شما یارو اومده چهار، آقای اومده 4 سال زرد داده، بعد میشه استاد حسنی، استاد حسینی، نمیشه که همه رو پارک کرد ریخت دور. هنر آموز موسیقی باید بنویسه، این حق نداریم. من هفت، آقای پادر میگه 70 سال من عمرم گذاشتم، حالا این به من میگه استاد، اونم موافق نبود بهش بگن تازه. اینو میگن و این آقام که سر روزن این که نشد، باید استاد این مزایا رو داشته باشه تا این کلمه بهش بگیم.
میخوام بگم که چه تحولی تو عرصه موسیقی شده تو این مثلا 30-40 سال اخیر، توی بداهه نوازی، توی آهنگسازی، توی خوانندگی، توی مثلا نواختن
ساز. والا میزنن، پیشرفتم کرده، ولی به نظر نقیر اون کسانی که این کار میکنن، اینجور که بعضی هاشون رو من همش که نمیبینم، اونا که میبینم نظرم اینست که اون کاری که اونا میکنن روز استادی نیست، البته ابتکار دارن چیزی عرضه میکنن، ولی اون کاری که عرضه میکنن باید نظر استاد عرضه بشه، یعنی استاد ببینه، سالها بره خدمت استاد بکنه، بعد میتونه نوازنده خوبی بشه، میتونه اون کاری که شما میگی عرضه کنه از راه درستش که اون موندنی باشه. کاری که اونقدر نداشته باشه خب از بین میره دیگه. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که الان در حال حاضر بله نوازنده ممکنه زیاد باشه و زیاد هم باشن، ولی آیا ببینیم تمام اینها اون کلامی که حضرت استاد ترنی گفته عمل شده یا میکنن؟ من خیال نمیکنم. اگر هم چند تایی میکنن خدا خیرش بده، اونا میتونن موسیقی رو درست حسابی عرضه کنن، چون اون رویه‌ای که اونا رفتن به مقصد رسیدن. تازه من به شما عرض کنم به مقصدم برسی سخت‌تره. چرا؟ میفرمودن چی؟ میگفتن که اسمالی، به من گفتن اسی، شما الان میخوای بری سر کوه، آدم سالمی هستی میری، یکم کوره یکی دستش میگیره میاد، یکم شله لنگون لنگون میاد، تازه اون بالا که رسیدی اونجا که استاد شدی و رم به جریزه اونجا موندنی سخته. گفتم چرا؟ آه اونجا برف میاد، بلا میاد، پلنگ میاد، شیر میاد، تو باید اونجا بتونی خودت نگهداری. تازه کار مشکلت اول اون کلامیست که بهت میگن، مسئولیتت هم بیشتر میشه، هم کارت بیشتر میشه، زحمات این نیست که به اونجا رسید تموم شد، تازه اول گرفتاریت. بفرمایید.
خب حالا سلیقه مردم به خصوص جوانانشون چجور ارزیابی
میکنی؟ الان علاقه من زیاده، علاقه من زیاده. مردم دوست دارن موسیقی رو. موسیقی چیزیست که اپر قنداق به آدم میدن. لالایی که میگن چیه؟ موسیقی دیگه.
چرا موسیقی ایرانی عمدتا غم انگیزه؟ این غم از کجا وارد موسیقی ما میشه؟
اصلا موسیقی ما اولا عین شادیه، ولی موسیقی ما اصلا از روزخونی اومده. همون آقایینی که بالا سر منبر دشتی میخونه، شور میخونه، ابو عطا میخونه، خودش ممکنه ندونه، ولی موسیقی ما از اونجا اومده. این یه برای قضیه. موسیقی اصلا شرق غملاک هست، ولی میشه شادم عرضه کرد. مثلا میگه شام قریبان حسین امشب، خب این غم داره دیگه. شام با همین ریتم ها، بله، همین که رقاص بهش میرخصونن ها، گوش کنین چی دارم میگم. دارم نوحه با این میخونم. شام قریبان حسین، پس اونم رو ریتمه، اونم رو حالا با ضرب نیست، با طبله. تمام کون و مکان رو ضربه، تمام کون و مکان رو ریتمه. الان شما اینجا نشستی، اون پات هم انداخت رو پات دست همی، اون اگه نزنه نمیتونی سوال هم هم بکنی. نه اینقدر ضرب مهمه، ولی توده مردم، حتی خود موزیسیناش هم شاید میگن نه ساز مشکل تر. بله تکنیکش مشکل تر، سنتور، ویالون، پیانو، برای اونو قبول داره. اما این چیه که من در مقابل 72 تا سینک ارزندام میکنه؟ چقدر اینو بزنم؟ قصه نمیشه، قصه میشه. بس باس برم یه کاری بکنم که منم اینجا بگم بابا ضربم هست دیگه. بله؟ این مشکلیش در این بوده قضیه است. چون هیچی نیست، ساده است. بخوای عرضه کنی، کار میخواد، فکر میخواد، هزار ابعادی میخواد که بشی اون بزرگانی که قبلا بود.
چون شما به هر حال 50-60 سال آموزش دادید یا اجرا کردید، با وضعیت موسیقی ما آشنایید از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. خیلی بحث نوآوری در موسیقی میکنن.
بله.
نوآوری که میگن یعنی چی؟
نوآوری که عرض میکنم، ببینید، نوآوری که مبنا سنت باشه خوبه، یعنی از اون منبع استفاده کنه، نو هم بیاره، یه خیلی هم خوبه. اما نوآوری که همینجوری فرض کن زر رو من اینجوری بگیرم بزنم که نوآوری نمیشه، که یه پوست اینجا بکشم بزنم که نوآوری نمیشه. اگر نوآوری دارم این تو این چارچوبی که هست، بله بکنم، خیلی هم قشنگه. اما چی؟ اما اونی که استادم گفته اونو نگرش دارم. فرض کن گفته این اشاره رو بزن، اکثرا این استفاده نمیکنن، سخته برای اینکه اینا حفظ کنم. بعد بگم بعد اینو اضافه کنم، هم این استفاده حاصل جمع کار قدیمی رو، سنت قدیمی رو داشته باشم، بعد نو هم بهش اضافه کنم. همین کاری که الان آقای ثابت یادآوری کرد که اینجا نوت یاد میگیره، امروزی رو یاد میگیره، بعد هم میاد اونجا ما گذشته
کنم. خب شما تو موسیقی ما الان نوآوری میبینی؟
بله میاد.
کلیت موسیقی؟
بله میاد، بله. نوآوری هست. اگر روم عرض کردم روم مبنا باشه خیلی هم خوبه.
موسیقی بی کلام از نظر شما الان بعضی ما تو موسیقی بی کلام چجور؟ چون خیلی ها شاکی هن که همه توجهشون به خواننده است، در حالی که موسیقی منهای خواننده هم به استقلال یه شخص شأن و شخصیتی داره و قابل شنیدن.
اتفاقا پایور به این موضوع خیلی عقیده داشت،
کامل
که آقای پایور اصلا خودش یه ارکستری داشت که فقط ملودی ساز میزد، به خواننده کاری نداشت. میگفت این خودش هم یه استقلالی داره، میتونه شنونده داشته باشه. هم با خواننده موافق بود، هم این میتونست که ارکستر برای خودش شخصیتی داره، میتونه عرضه کنه. اول یه اوورتوی مقدمه میزدیم بدون کلام که ارکستر خودش نشون داده، بعدم با کلام که اصلا موسیقی ما با شعره. اکثرا میگن موسیقی باید با خواننده باشه، مثلا یه چیزی که همین به حرف شما وقتی ارکستر تنها میزنه یه مقدار برایشون تعجبه که چرا اینا، در صورتی که این خودش میتونه عرضه کنه، میتونه نیم ساعت، یه رو یک ساعت برای بیننده کار عرضه کنه دیگه. منتها چون موسیقی ما با شعره، اینی که این دوتا به هم دیگه معنوسن دیگه.
خود شما نوآوریتون در ضرب چی بوده؟
خود من؟ خب اونی که از استادم آموختم، فرض کنین مثلا استادم به من گفته بزن نوآوری، من اونایی که نشستن فکر کردن، فرض کن یک، فرض کن دوتا، این انگوش گذاری هست که در این کار پیدا میشه. یا فرض کنیم مثلا مثلا امثال علاقه استاد اینا رو میزد به این حالت، فرض کنیم اینطور میزد، من دیدم که فرض کنیم این کمه، مثلا از این چیز رو انگوش گذاره ضمن کار پیدا میشه. فرض کنی مثلا، یا فرض کنی که همین حالا این حالت هیچ کی نمیزنه، هیچ کسی نمیزنه، اداره میزنه، نه اینکه بلدم من ها، نه اینو استفاده نکردم، این همین حالت که خب اینی چیزایی که به مرور کار در ضمن کار پیش میاد. مثلا یه نفر ضرب زن برمیده 10 تا حالت ضربی دورش میچینه، خب این با همون یه ضرب میتونه این کارو بکنه، ممکنه صدا فرق کنه، ولی وقتی میدونه ایداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداد شما اگه هنری داری رو این 5 10 انگوش رو این پیاده کن بابا جون، تا یا داری این ور، یه داری اون ور، یه تب جلو، یه سنبر اون ور، یه آب جوش اون ور، و لیوان پر کرده اینجا شور 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 آب میرزه، میگه موسیقی آبا که آبش لیفه شربه آقای ظریف خیس شد، جان جلسه نشسته بود. موسیقی خوبه اگر میکنن بخونن، کسی نمیتونه جلوشونو بگیره، ابتکار دارن بکنن، سنت هم نگه دارن که این از بین نره.
دو سه تا سوال دیگه است و بعد میریم راجب این سلوگ و کاری که با
خواه
تو دو... بعد از این عمر خدا انشالله که ده ها سال بهش اضافه بکنه
مرمونت برم،
الان چه چیز تو دنیا شما را هم... بیشتر از همه شگفت زده میکنه؟
میشنم زهر بزن فقط، هیچ من راضی نمیکنه، فقط بشینم تمرین کنم یه کارم خوب عرضه کنه و سلام.
اگه بخوام خودتون توصیف کنید میگیم چی میگین راجع به خودتون؟
من که نباید راجع به خودم بگم، باید راجع به من بگن، من خودم نمیتونم بگم.
از آرزوات
من زندگی که کردم یه باستابی داره دیگه، بله؟ بعد فتوا باید بدن که من چه کردم تو این عمری که در این راه تلف کردم.
الان چه آرزوی داری؟
الان آرزوام تا زندم خوب ضرب بزنم.
از امیدهاتون به چی امید دارین؟ از چه چیز ناامید؟
سلامت باشم خوب ضرب بزنم و سلام. آخه من کار دیگه نمیخوام بکنم. آرزوی چه آرزوی بهتر از این؟ من که 70 سال عمرمو گذاشتم روی این. بله؟ چی بهتر از این که من الان با میخوام عرضه کنم کار خوب عرضه بشه. بفرمایید.
الان وضعیت نش در حوزه موسیقی چجوریه؟
زیاد خوبه.
خوبه.
ماشاءالله 4-5 تا بونگاه هستن که همش بود.
خب ما حالا الان دو تا کار داریم، یکی این که قرار بود که با آقای صادق
بله
یه کار اجرا کنیم،
یک کم شعرم میخونم من بخونم صادق یاد میخونم نمیخونم اون کتاب مشگره به من بده. خب تصنیف که خوندم از قدیمی ها بسد بازم بخوای میخونم ولی نمیخونم دیگه. نه خب من زیاد میشه اگر دارم زیاده اوه ببین تا اینم زیاد میخون ببین تا کی به تمنای وصالت جان قشنگه، بعد میاد اینجا تا به تو افتادم نظر، اینا همین تصنیفه. به یاد داری ماه من یه تصنیف، داغ تو دارد این دلم یه تصنیف، گر رقیب آید بر دلبر من یه ده، همچو فرهاد یه تصنیف، بهار دلکش یه تصنیف، چه شود به چهره زرد من، اینا همه تصنیفه ولی همون یکی بس. اینم قشنگه، آن که به دل شکست نند عادت خوست، مشکن دل ما که آخر کار نکوست، چیزی که شکست قیمتش می شکند، الا دل عاشق و خم طره دوست. من ترک همه خوبان کردم ز برای تو، حالا اینم به ضربه، تو ترک مرا کردی، این بوده وفای تو.
ما که نشنفتیم سرمتونی فقط
میخونیم حالا گل
گل مهم نگه بشنبیم آخه این چی آخه
نمیذاریم که مردم آزاری میکنیم. خب میگه که باز اینم تو شوره، تو دشتیشه البته، میگه ای آن که بده شکستند عادت خوب، مشکن دل ما که آخر کار نکوست، چیزی که شکست دو قیمتش می شکند، الا دل عاشق و خم طره دوست. من ترک همه خوبم کردم برای تو، تو ترک مرام کردی، این بود و وفام تو. گل پیش تو آمون سمین بدنی را، گل پیش تو آمون سمین بدنی را، جانم بدنی را، هر کس که لب لعل تو را دید و به من گفت، هر کس که لب لعل تو را دید و به من گفت، حقا تو که خوش کنده حبیب یمنی را، جانم یمنی را، حقا تو که خوش کنده حبیب یمنی را، جانم یمنی را، تا که به تمنای وصال تو یگانه، اشکم بود از حد، اشکم بود حد. یادم رفته بسه. خب من اینو بخونم، حالا حافظ حیف نخونم. خب البته اینو آزاد ضرب میزنم یه جاهایش. در خرابات مکان نور خدا می‌بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم، جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو، خانه میبینی و من خانه خدا از نظر اینا درس 80 ساله و پس دادم به تو. تا حالا من هم چیزی به کسی درس پس ندادم. اینقدر اومدی. فقط اون چیزایی که خواهش میکنن اضافه است و نمیدونم.
نه بله مطمئن.
یه چیز قشنگ به خودم نوارش میدی یا نمیدی؟
بله بله.
آز قربونه در. سال جون این موقع که اینو برمیدن تو هم باست پیشی هست.
بله.
چون عقل دوم من اینه. حالا همین تصفیف رو من میخوام بخونم با ضرب پخش کنم تمام این تصدیب رو هم مهور میخواد این کار رو کنم
به نام خدا خدایا مطربان را انگبین ده
نه.
برای ضرب دستی آهنین ده
مرسی
اما برای نوازنده ضرب قلب عاشق بده
برمان برم آفرین
برای حال عاشق ترین آدم دنیا عاشق ترین نوازنده ضرب دنیا
خواهش میکنم
به هر پیش اتون پایین درمایی اسمایلی در محضرشون هستم
قربونه برم محمد
عاشقی که عاشق زاییده شد درس عشق رو به معنای کامل نزد تمام همونه که نام بردن گرفتن زندگیات استاد تهرانی زندگیات استاد پایبر و تمام مبلغاتو صحبتتون نام بردی خوشحالم باعث افتخارمه خداوند در توفیق رو برای بنده باز کرد که هم نشین ایشون باشم
مرسی
آرزوی سلامتی براتون دارم
قربونت برم
همیشه عاشق باشی همیشه رهنما باشی
حالا بنده میخوام صحبت شما تموم شد
ما همیشه در کنار شما تموم شده
من میخواستم این کلامو از کنم که یادم نره من برای چی این برنامه رو داریم با هم اجرا میکنیم برای اینکه شما این مدتی که خدمت رو استاد کردی
کدوم استاد؟
آقای پایبر استادش که 8 سال بود که من میدونم چه زحمتی کشیدی به همین دلیل که این زحمت شما بلکه به اندازه این حقیر که میتونه عرض داده بشه به این خاطر بوده که واقعا بدونن جوانهایی که الان میرن کلاس یا میرن مدرسه یا میرن برای موسیقی بدونن موسیقی عاشقی میخواد این نیست که یه مدتی برن یه پولی بدن بعدم نرن نه واسه بمونن اگر رفتن شاگردی کنن تا آخرش بمونن وقت میشه شاگرد آقای پایبر شاگرد آقای فلانی شاگرد فلانی نه اینکه یه مدتی بره بعدم نره بس سلام
ما عشق را شما گرفتیم
Thank you. تمام گفتم من تو رو بگیر از یوتیوب من گفتم اگه نگفتم رو گروه میخوام عدا بشیم
ما همیشه گویا بگیم
بس شما برم